سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع قانون جذب، قانون جذبه. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
و آل
محمد
عجل فرجهم و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله على القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین و اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مباحث خیلی جذاب برای فضاهای امروزی ما که در دنیا الان مشتری خیلی زیادی داره و میشه گفت که معتقدین زیادی هم داره، مباحث مربوط به روانشناسی موفقیت و بحثا زبان‌های مختلف در قالب فرهنگ‌های مختلف داره تولید میشه. شاید بشه گفت پرفروش این کتاب‌ها داخل کشور خود ما هم کتاب‌های با همین موضوع و بحث روانشناسی موفقیت خیلی جذابه، تا جایی که باید بگیم کتاب‌های ترامپ هم ترجمه شده و اینجا داره فروخته میشه و جزو کتاب‌های پرفروش ایرانه. هرچی تو فضای سیاست خوشش میدن، تو فضای بیزینس و این حرف ها آدم موفقی میدوننش و کتابهاش فروش میره. راهکارهایی که میده برای ثروت و قدرت و فلان اینها مشتری زیاد. شما یه سری بزنید به این کتاب فروشی ها، حتی کتاب فروشی های متصل به حرم، این کتاب های زرد و زیاد میبینید. رازهای زیبایی، نمیدونم چگونه قدرتمند شدم، 101 راه برای ثروتمند شدن، 10 راهکار ناچیزی برای موفقیت و از این حرفا. روانشناسی موفقیت در بحثه خیلی تو بورسه و تولیدات همینجور بالاست و پیوسته دارن تولید میکنن در این زمینه و هی به روز رسانی میکنن مطالبشون رو. و جالب و عجیب اینه که از سمت ما هیچ واکنشی نیست، نه در تایید نه در رد. ما همجور باید سنیم نگاه میکنیم. کلن خیلی گفت که رفته بود توتی بخره، بهش جغد انداخته بودن، بعد فقش بهش بعد از یه سال گفتش که این توتی که خریدی چی شد، حرف زد، چی میگه؟ خب والا حرف که نمیزنه، ولی وقتی من حرف زنم خیلی دقت میکنه، خب گوش میده من چی بهش میگه. شده حکایت ما که ما حرف که نمیزنیم ولی خیلی دقت میکنیم، واسه میبینیم که این وسط توی این جنگ ایدئولوژیک که این هم آتش برای شنیدن حرف ما تو دنیا زیاده، واسه میبینیم نگاه میکنیم این صحنه ای که اصل حرف ما داریم اینجا. البته در شعار و ادعا الحمدلله خیلی قویم، میام تو دانشگاه معرفی میکنه اصلا هرکی هرچی داره از ما داره و همه علوم از قرآنه و دانشگاه من خدا نشسته نگاه میکنه میگه خب اولی یعنی مثلا مهندسی شیمی تو کدوم آیه مونده، بعد میگه آجا مثلا این کجاست و اونم میگه نه حالا این مهم نیست که الان من بتونم جواب بدم، مهم اینه که ما این همه رو داریم، هرکی هم هرچی داره از ما گرفته. این گندگویی ها خیلی باعث بیشتر فاصله گرفتن از ما میشه. ما باید رو بیاریم به طراحی جزئی. به یکی از نقاط قوت در غربی ها به مطالبی که تولید میکنن، تولید محتواشون جزئی رسانیه و اینها پیکسل میکنن، میارن خورد میکنن مطالبشون رو منتقل میکنن. ما همجوره میریم بالا بالا، هر سری هم یه پله باز میریم بالاتر، هی گنده میشه، اینا هی خود میاد و اساساً ساینس و دانش در غرب پیشرفتش به همین خرد شدنشه که میاد پایین، سیرش سیر جزئیت. فلسفه ما و معارف ما سیری سیر کلیت. ما اصلا اینجور فلسفه در غرب نداریم
و اصلا فلسفه غرب
فلسفه کلیت نیست، فلسفه جزئیت. به خاطر همینم افتاده به شکاکیت، چون دونه به دونه میخواد اثبات بکنه و با دونه به دونه کار داره، نمیتونه یک سلسله رشته متصل به هم کشف بکنه. واسه همین میگه اصلا کلن ما کلیت و جزمیت نداریم. اینکه بخوای شما بگی کلن همیشه همینطوره، واسه همین میگه نسبیت. گاهی بعضی ها یه دونه دوتا، این یه دونه رو میدونم اونو نمیدونم، این هی اومده به سمت جزئیت، باعث شده که به سمت شکاکیت و نسبیت هم رفت. ولی فلسفه ملا صدرا مثلا نه، اما اول صاف میمرد اون بالا بالا ها، همه هم به نحو کلی هر موجودی یه مجردی داره، یه مادهی داره، یه فلانی داره، همه عالم وجودیه، هر موجودی شعور داره، هر موجودی علم داره، هر موجودی فلان، وجود مسابق علم است. همینجور هی همش کل 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 هی داره میره به سمت بالا. خب این البته نقطه قوتشه که کلیت داره، نقطه ضعفش هم اینه که این کلیت رو نتونسته تو جزئیات بیاد بروز بده و این کلیت تطبیق پیدا نکنه. این که گفته میشه امتداد اجتماعی و سیاسی فلسفه، منظور ایناست که باید بیاد نسبتش با اتفاقات مختلف و فضاهای مختلف تعریف بشه. همجور ما کلیاتمون خوبه، جزئیات دستمون خالی. اونا جزئیات طرح دارن، کلیات چیزی تو مشتشون نیست. تو روانشناسی موفقیت همینه و تو جزئیات خوب تونستن تولید بکنن، کلیاتشون حسابی میلنگ. و عجیب هم اینه که خیلی اصراری ندارن برای اینکه یک مطلب به صورت کلی اثبات کنن. همین که دوتا مورد صادق شد میگن درسته، یه چیز عجیبی. در حالی که ما قاعده نباید نقض بشه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. علما همیشه میگن که همین که احتمال میاد، وقتی کسی داره استدلال میکنه، یه فرض دیگری تو ذهن میاد، نه تو عمل، نه تو وقوع، تو ذهن میاد شاید اونجور باشه، استدلال باطله. استدلال احتمال بر نمیتونه، استدلال باید قطعی باشه، انبتن باشه، بت یقین، قطع، جزم. اونا نه، همین که یه مورد رو تونستشون بده که با این راهکار به موفقیت رسیده، براش کفایت میکنه. این میشه یه راهکار، یه مسیر. خب اینجا البته ما چالش های جدی پیدا میکنه و خوبه که ما اون بحثای کلیمون با سیاق بحثای جزئی غربی بیا تولید بشه، درگیر بشیم توی مبحث اسپانی ها. و تولید علم یه بخشش همین هست، بخشای بحثای بسیار جذابی هم هست، آتش هم بره شنیدنش زیاد. یکی از عرصه هایی که ما خیلی دستمون پره برای بحث موفقیت و میتونیم چهره های شاخص رو به من چهره های موفق معرفی کنیم، خود ماجرای کربلا و نهضت عاشورا است. اونا شخصیت های موفقشون کیان؟ معمولا آدم هایی که پول دارن، مثلا سهام فلان کارخونه 80% ماله، این عدد از واحدهای مثلا بلوک اقتصادی در فلان شرکت سرمایه داری و فلان کارتل و فلان جا مال این باباست مثلا، و این مثلا به مرور هی داره افزایش پیدا میکنه. خودش دیگه شاخص موفقیت به نحوه خیلی واضحیه که این مثلا 1000 واحد داشته، از پارسال تا امسال مثلا شده 5000 واحد. چی کار کردی که اینجوری شده؟ 10 تا کتاب برش می‌نویسن. یه مربی موفقی میشه، از الکس فرگوسن گرفته و تا مربی دیگه ایتالیایی و انگلیسی و اینا، 2 دور 3 دور وقتی تونست یه تیم قهرمان بکنه، میشه شاخص موفقیت. بعد یه اسطوره‌ای میشه در مثلا فوتبال، در مربیگری، صاحب سبک میشه، صاحب مکتب میشه، این مکتب مربیگری فلان مربیه. اون مکتب بعد میاد مکتب قبلی رو نقض میکنه، اضافه میکنه رو اینا، حسابی سرمایه گذاری میکنه. آدم های اون تجاری که صنعت نشر دستشونه، صنعت رسانه دستشونه، اینا رو بولد میکنن، 10 تا فیلم سینمایی از اینا میسازن، 100 تا مستند از اینا میسازن، 50 تا کتاب برای اینا مینویسن، رو اینا حسابی کار میکنن. اینا شخصیت های موفق اینا.
یا مثلا طرف زیبایی خاصی داره، 20 سال 30 سال هنوز این چهره مثلا از دست خودشو ننداخته، به قول مشهدی از دست خودشو نمیندازه، این میشه باز یه رمز مشهوره. و همین فاکتورهایی که حالا بعد همونده شبهای بعدی شده بیشتر صحبت بکنیم. و هیچ هم اینا اصرار ندارن که یه آدمی مثلا 50 سال بعد موفقیتش در عرصه‌های مختلف دیده بشه، یا اصلا دوام و ماندگاری در موفقیت مثلا لازم باشه. دائما اینا میان و میرن، این چهره ها عوض میشه. و الان اینه، این بازیگر 20 سال بعدش اینا نمیشناسه، بازیگر بعدیه 30 سال بعد اون یکیه، اون یکی خوشگل‌تره دیگه. حتی تو سبک‌های هنری، حتی تو سبک‌های فلسفیشون هیچ اصراری ندارن که یک سبک فلسفی و یک اندیشمندی که یک فلسفی رو داره، این باید مانا باشه فلسفش. اساساً اونجا همه چیز در حال حرکت و تجدید و از دست رفتنه. همین که گفته میشه تجدد و سنت، اصلا مدرنیته رو معادل تجدد میدونن. این تجدد یک اتفاق یکباره نیست، این اتفاق همیشگیه، دائما باید همه چی در حال تجدد باشه. همونی که قدیم ترهای ما میگفتن فی کل جدید لذت، این یکی از مبانی فلسفی و ایدئولوژی غربی هست، دائما اینا باید جدید بشه، این جدید بودنشه که لذت بخشه. اصلا فلسفه قشنگ اینکه جدید باشه. ما بسیار وابستگی به این داریم که باید مانا باشه، باید در طول سالیان خودش رو اثبات کرده باشه. اینی که تونسته 500 سال بمونه و حرف داشته باشه و 500 سال کسی نتونه توش خدشه بکنه، این برای ما ملاکه، برای اینکه یه مطلب درستیه. مکتب فقهی شیخ انصاری رو ما مکتب موفقی می‌دونیم، چون 200 ساله کسی خدشه توش نکرده. مکتب ملا صدر رو 200 ساله کسی نتونسته این مکتب فلسفی رو حذفش بکنه. اشکالاتی هم که کردن با خود دستگاه فکری ملا صدر پاسخ گرفته و حل کرد. هر کی هم که بعد از اون اومده ادامه مکتب فکری ملا صدر است. فلسفه بزرگ ما هم همه ادامه مکتب ملا صدر بودن، هیچ کی فلسفه نوینی رو نکرد. این مانا بودن برای ما یک شاخصه، در که اینا تو غرب همین که چیز زیاد موند، این دیگه بعد دیگه کم کم برش داریم، خیلی دیگه داره دلمون میزنه. حالا اینجا حرف زیاده، نمیخوام وارد بحث خیلی دیگه آکادمیک بشه. یکی از بحث مهم تو بحث موفقیت سمبول‌های موفقیتن. ما اگر بخوایم از لحاظ خودمون، از نگاه خودمون چند تا چهره معرفی کنیم، چهره های موفقی هست، کیا رو معرفی میکنیم؟ قطعا مبانی فکری ما اجازه نمیده که ما لزوماً مثلا فلان خواننده و فلان بازیگر رو اینا رو معرفی بکنیم، چون که رو دست اینا زیاد اومده. اون خواننده، اون رقاص قبل انقلاب که حالا 50 تا بهتر از اون اومده، اون خواننده، اون مطرب، اون نوازنده، اون نقاش، هی دوره به دوره بهترش میاد. اون موفقیت چند موفقیت در حد خودش تو روزگار خودش، یه موفقیت نسبی این شکلی میدونه که زمان خودش در حد خودش آدم موفقی بوده. ولی ما اون به معنی شاخص خود اون شخصو که بخوایم کلن بیایم اینو آنالیزش بکنیم که هر چی که داره ما بگیریم، این نه فانم شدیم. ما به معنی مکتب معرفی نمیکنم، در که تو غرب نه به معنی مکتب عرض کردم معرفی میکنم. ما اینا اون مکتب معرفی نمی‌کنی، ما میگیم این چهار تا ویژگی رو داشت، اینو بگی، اون چهار تا ویژگیشو نگیر، اینا رو بهترش کن. و اساساً با فکر و ایده ما اینا خیلی موفقیتی نیست. البته این از جهت فکریه، از جهت عملی تو ساحت زندگی و اونی که زندگی ما رو گرفته، آخرش ما تحت تاثیر رسانه‌هاییم، آخرش سلبریتی‌ها آدمای موفق زندگی ما. اگه به ما بگن چهار تا آدم موفق از لحاظ ایدئولوژی خودت، مبنای فکری خودت اسم بیاری، ما سلبریتی‌ها رو اسم نمیاریم، ولی آخرش اونایی که بهشون دلبسته ایم و دنبالشون میکنیم و برامون جذابن و حرفاشون مهمه و روزی یه بار لااقل تو پیج اینا میریم، من و شما هم چه بسا آخرش همون سلبریتی‌ها رو معرفی میکنیم. یه ضعف جدیه که ما نتونستیم اینو بیایم این آدم‌ها و سمبل‌های موفق رو
نتونستیم به زبون جامعه تعریف بکنیم و ترجمه بکنیم. یه نهضتی، نهضت ترجمه است، نه نهضت ترجمه که مبانی مقابل رو برداری بیاری به زبون. نهضت ترجمه ما این شکلیه، هر چی اون ور میزنم هم نمیاریم و ترجمه میکنم به خود دانشجوی ما میدن. نهضت ترجمه یعنی مبانی تو بتونی به زبون نسل نو ترجمه کنی، بتونی برایش سمبول سازی کنی، حرفاتو بتونی تو قالب کارتون ترجمه کنی، تو قالب فیلم سینمایی ترجمه کنی، تو قالب یک بازی ترجمه کنی. این نهضت ترجمه در ما خیلی ضعیف. ما حتی شخصیتایی که سال به سال براشون میشینیم و بهشون افتخار میکنیم، گریه میکنیم، دو ماه براشون مشکی میپوشیم، همونا نتونستیم تو فضای زندگیمون با سبک زندگی ترجمه کنیم. زینب کبرا سلام الله علیها کجای زندگی ماست؟ اصلا کیه تو زندگی ما، چه نقشی داره؟ بله حرمش رو باید بریم دفاع کنیم، مدافعان حرم، حرمش سمبوله تو زندگی ما، کلونا عباس و کیا و زینب و این حرفا. ما حضرت زینب تنها بخش ترجمهش برای ما حرم ایشونه. حرم رو خوب ترسیم ترجمه کنیم، کلا از اهل بیت حرم ها رو خوب ترجمه کردیم، معادل شدن اینا، این حرم شده معادل امام رضا، حرم شده معادل امام حسین. این امام حسین 100 تا المان دیگه تو زندگی ما باید داشته باشه، تنها المان حاضر در زندگی ما حرم اوست، گنبد اوست. تو مدرسه دیگه امام حسین تو مدرسه که نیست که، تو کلاس کتاب درسی نیست، کتاب درسی مگه باشه اون عکس قرآن که برداشتن اونه، جای دیگه‌اش نیست. امام حسین مثلا این بچه که داره باباش بد حرف میزنه، این تو سریال که مثلا داره پر مخاطب ترین سریال طول تاریخ جمهوری اسلامیه که توی روزگاری که مردم همه تو خونه نشستن و شب نوروز رو داره پخش میکنه، این با ننش بد صحبت میکنه، باباش بد صحبت میکنه، بعد باباش دست بلند میکنه که تو خواب مثلا که این رفته زن دیگه گرفته بچه دار شده، این آقا توهین به حرم که نکرده که، این هم مثلا آب دهن انداخت به سمت زری، کار بدی نکرد. در حالی که اگه بخوای برو مبنا حساب بکنی، قطعا این از آب دهن به سمت زری انداختن بدتره، قطعا آثارش بدتره. انقدر که اینجا این امام رضاست، اون امام رضای زری امام رضا نیست، ولی اونقدر که ما اون امام رضای زری و امام رضا میدونیم، این امام رضا نمیدونیم، چون امام رضا برای ما سه المان های تعریف شده، ترجمه شده است توی قالب های بسته بندی شده، این هم نباید تکثیرش کرد. این میشه دین سکولار و زندگی سکولار، ریشه سکولاریسم اینجاست. امام رضا تو حرمه، امام رضا تو اقتصاد نیست، امام رضا تو ترازو نیست، امام رضا تو اون میله های زریه، امام رضا تو این میله های ترازو نیست. ان اقیم الوزن ولا تخسر المیزان، اینجا دیگه نیستش که، این که امام رضا نیست. امام رضا اون شبکه های پنجره، امام رضا دیگه تو عدل اجتماعی نیست. اینا ضعف کار ماست، مشکلات جدیه که ما داریم. ما ترجمه‌مون ضعیف بود از اهل بیت در ساحات مختلف، یکیش در ساحات موفقیته. ما معمولاً آدم موفق وقتی می‌خوایم معرفی بکنیم و در مورد موفقیت می‌خوایم صحبت بکنیم، اهل بیت، یاران اهل بیت، اینا تو ذهنمون نمیان. قبول دارید اینو؟ همه قبول دارن اینو؟ حتی علما ممکنه تو ذهنمون بیان، ولی شهدای کربلا نمیان، چون این باز با همون ترجمه که غرب کرده جور در میاد. سجل کتاب نوشته، دانشگاه به اسمش کردن، معروف بوده، کلی شاگرد داشته، اسمش رو دیوار و بزرگ راه هاست، با این شاخص ها شهید مطهری موفقه. خیلی هم فرقی بین مطهری و حسابی و بازرگان و اینا هم خیلی نیست دیگه، همه شون موفقه. این میشه یک کتاب چاپ میکنن، همه جملات همه اینا رو بغل هم میزنن دیگه، دانشمندان مثلا جملات بزرگان مثلا، آدم موفقیه دیگه، همه شون موفقه. حالا چند تا از اینا خودکشی کردن و چند تاشون الکلی بودن و چقدر طلاق گرفتن و بعد این میشه که اکثر اینایی که مردم پیگیری میکنن به عنوان اینکه ببینن این چی کار میکنه که اینقدر مثلا جذاب، پولدار، مشهوره، این بزرگوار خودش مثلا دو سال یه بار ماشینشو عوض میکنه، سه سال یه بار زنشو عوض میکنه، دیگه بین خودشون شوخی میکنن دیگه، میگه که مثلا اردوان رو آنتن یک گفت که میخوام مثلا یکی به اعضای خانواده اضافه کنم، اون دستش انداخت دوباره بخوای زن تو عوض کنی، همون آنتن شب عید خودمون، خودشون هم دیگر مسخره میکنن. بدن نماد موفقیت هم بین ما، این به خاطر این که موفقیت ترجمه نشده بین ما. بعد ما از جاهای دیگه میخوایم دینو بیاریم تحویل ملت بدیم، از جاهای دور دور شروع میکنیم، از جاهای سخت سخت شروع میکنیم. هر سال همه میان برای امام حسین گریه میکنن، از امام حسین چیزی تو جامعه نمیبرن، امام حسین رو همینجا تو هیئت ها به هیئت ها میسپارن و برمیگردن، میرن کربلا امام حسین رو به ذریح میسپارن برمیگردن. ببینیم کربلا اربعین امام حسین برداری بیاری، یعنی المانایی که اضافه شد به چی بود؟ ما اصلا قدرت خلق المان نداریم، ما خیلی ضعیفیم. ببینین غربی ها از هیچی هاشون 100 تا المان تولید میکنن، از اونی که اصلا نه، اصلا اونی که اصلا نیست، اصلا واقعیت نداره. 11 سپتامبر که خودشون زدن، اصلا خودش فهم داره به هفته امرو بلند میکنه، میاد میزنه برج دوقلو میزنه، 200 تا فیلم میسازه، 100 تا المان میسازه، بعد بن لادن میشه نماد تروریست، بعد بن لادن رو بعدن یه جوری کلش زیر آب میکنه، بعد اینا میشن نماد، اصلا معلوم نیست که اینا کشتن نکشتن بن لادن رو. بعد این تصویر اونجا منتشر شده که اینا دارن مثلا تو مانیتور میبینن که بن لادن رو دارن میزنن، بعد اینا میشن مبارزه با تروریست، بعد اینا میشن قهرمان، آ چقدر اینا حرفه‌ای کار میکنن. بعد ما داعش رو نابود میکنیم، با دست خالی میایم به ملت میگیم داعش رو نابود کردیم. این خب به من چه؟ سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. این نشون میده ما خیلی تعطیلیم، خیلی عقب افتادیم، خیلی عقب افتاده ایم. جنگ، جنگ رسانه و جنگ فکر و جنگ ذهن، عرصه ذهن کلن خالی. بعد سخت‌ترین جا که عرصه قلبه، ذهن رو میخوام بگیرن که از طریق ذهن قلب رو بگیرن. ما قلوب رو داریم، نتونستیم با این قلوب ذهن رو هم بگیریم. یعنی آخر همون که میگه سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، حاج قاسم میکشن میاد کف خیام گریه میکنه، آخر با دلش میاد. یعنی ما ذهنش که ارزه نداشتیم کمک کنیم جهت بدیم. ایران و عراق هم این ور به اون ور فوش میده، اون ور به این ور فوش میده، اربعین به معنیگه میرسن. تایش هم مثلا قلوب رو داره کنترل میکنه، اذهان هم که رو هواست، همه جا دنیا اذهان رو میگیرن، قلوب رو نمیتونن بگیرن. خیلی ما فوق العاده ایم، اصلا یه چیز عجیب غریبی هست. دایناسورا اگه ما رو میدیدن 500 سال زودتر منقرض میشد. اینا کی هست؟ ما بریم اینا نرسیم. ما المان موفقیت نتونستیم تولید بکنیم. شاخص موفقیت چیه؟ بعد شما ببین میشینن، حالا من نمیخوام فعلا ارزش گذاری بکنم چون بعد این بحث اول خوب طرح بشه بعد بریم سمت اینکه تایید بکنیم رد بکنیم. یه فیلم راز ساخته میشه، بعد میخواد تکنیک بده برای موفقیت، یا قانون جذب اسمش هم داره قانون، اصلا قانون تراشیدن تو عالم و کائنات کار فوق العاده سختیه، اسمش رو بذاره قانون. بعد اول حرفش خوب میفته، این کتاب سال میشه، بعد نمیدونم میگن که این شخصیت نویسنده این کتاب هم جزه 10 شخصیت تاثیرگذار سال و نمیدونم قرن و فلان و از این حرفا، خوب موجش ایجاد میشه، پرفروشترین کتاب دنیا میشه، به همه زبونا ترجمه میشه، مصحفش همجا پخش میشه، تو همه مدارس همه دیدن، تو خود غرب نقد علمی شده، بعضی حتی زیرابش رو زدن، کمپانی اومدن پشت کار، به 100 زبان اینو، به 100 بیان کتابشو تولید کردن از زوایای مختلف، هی تکثیر 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 تکثیر، بعد المان سازی شده. بعد تو مدرسه ما با همه اون مبانی فکری این داره تدریس میشه به عنوان شاخص موفقیت. کار به جایی میرسه که من طلبه میخوام برم توی مدرسه حرفامو بشنون، باید بیام اینو به زبون خودم، به زبون آخوندی ترجمه کنم بگم. بعد شما میبینیم ما یه به قول لورا یه بری چیز زیاد میگن بر یه بری کتاب داریم، قانون جذب رو از روایات در آورده. این دیگه خیلی محرکه است.
یعنی رفته اونو به زبون اهل بیت ترجمه کرده. خیلی چیز فوق‌العاده. میگه اوشینو دوباره از ما خریده بودن. چیزی که ساخته بودن دوباره از ما خریده بودن. گفتن اینی که شما ساختین اوشین جدیدی رو به ما دوباره پخش کنیم. خاطر که سانسور کرده بودیم. بعدش اونو آورده، یعنی امام صادق رو از دهان امام صادق اون جذب کشیده بیرون. یه دو تا روایت جا گفتن، دو تا روایت رو گفتن، دو تا جا گفتن. آیه همینو داره میگه. نه تنها نتونستیم حرف خودمون رو به زبون روز ترجمه کنیم، حرف روزی که دیگران تولید کردن و تو ذهن‌ها همه رسوخ کرده، برشیم به زبون اهل بیت، زبون قرآن ترجمه کردیم. اینو بهش میگن تحریف قرآن و تفسیر به رأی. همه تفسیر به رأی قبل و بعد از این سوء تفاهمه. بعد اهل بیت هم اگه موفق باشن با همین شاخص‌های قانون جذب و اینا وجود در بیاد. دیگه اصلا نیومدیم بگیم آقا این شاید اصلا یه پارامتر دیگری تولید کرده اینو برای موفقیت. شاید اصلا چیز دیگه میخواستن بگن. الان موفقیت اهل بیت کجاست؟ مثلا الان حضرت زینب شما آدم موفقی میدونین؟ بله؟ از سر اعتقاد با قلبتون میگین یا با ذهنتون میگید؟ قلبی رو میگید ولی ذهنی رو خیلی نمیشه آدم صفت بگه. قبول دارید؟ شما اتمنان خیلی آدم خوبی هستی. ولی کدوم شاخص موفقیت رو مثلا حضرت زینب دارن ذهن شما رو گرفته؟ مثلا شما هر روز فکر میکنی من باید به این شاخص ها نزدیک بشم. مثلا این همه بلا و ابتلا و الان که تو فرهنگی من این سری حرف ها نمیدونم به شما بزنم یا نزنم. فرهنگ کردم باب کردم که اسم بچه تو زینب نذاری، یا این اسم بلا زیاد داره. خدیجه نذاری، تا فاطمه و علی و اینا هم رفتن همجور تو لایه های از جامعه داره کار میکنه و یه موجی از افرادی که این اسم ها رو دارن اسم ها رو عوض میکنه. میگه این اسم موج منفی داره بر اساس قانون جذب. این بلا جذب میکنه اسمش. اینی که میگم ما جنگو باختیم اینجا و همه هم دوست دارن حضرت زینب. میگه فدات بشم از سر عشقی که دارم میخوام اسمم رو عوض کنم مثل تو نشم، چون تو خیلی بلا کشی. آدم خوبی بودی، موفقم بودی، ولی من یک سر سوزن از این موفقیت رو نمیخوام. اصلا سمت من نیاد این موفقیتات که من بیچاره میشم. روزم میخونه هایم گریه میکنه. امام حسین هم خیلی آدم موفقی بودن، ولی من اینجور موفقیتی که بخوام جور تیکه تیکه بشم کشته بشم اونجور این که 100 سال سی اونجور موفقیتی نخواستم. من موفقیتی که میخوام خدا لعنتش کنه یزید، این پدر سوخته، هرچی من از موفقیت میخوام بی صاحب داره، خونه و قدرت و شهوت و شهرت و فلان همه چی لامصب داره، خدا الهی لعنتش کنه فلان فلان شده. یا امام حسین یه موفقیت یزیدی نایبت کنه با امسال یه دهه روزه میگیرم برای تو تا از اون موفقیت هایی که یزید داشت نصیب من بشه به واسطه شما. تو آبرو داری پیش خدا. خودم یاد ایام انتخابات میفته دفتران روحانی میگفتن آی رئیسی تو رئی تو سیدی پاکی که آره امام زاده دعا کن روحانی رأی بیاره. اشه آدم یاد این میفته. یا امام حسین تو خیلی خوبی، خیلی پیش خدا احترام داری، آبرو داری، دعا کن منم یکم یزید بشم. این به خاطر چی؟ این قشنگ تو قشنگ تو دل هاست، این قشنگ تو دل هاست. یعنی داره خرج امام حسین میکنه، بعد دوست داره یه شرط بهتر، حال بهتر، یه اتفاق خوب براش بیفته، اون اتفاق خوب همون ترجمه شده حال یزیده که این بدبخت اون برش میگرده. ما اینقدر گوشکوب بودیم نتونستیم امام حسین ترجمه کنیم براش که ببین تو امام حسین سینه میزنی، یعنی بعدش اینو باید بخوای. ما خیلی باد دادیم، ما خیلی بدبختیم. مشکل اصلا اینه که اقرار نداریم به این بدبختیه. خیلی احساس میکنم خوبیم. امام حسین تو موزه گذاشته. آه سکولاریسم یه چیز غیر از اینه. رسما توی مملکت گفتن امام خمینی برای موزه خوبه. هر ملتی نیاز داره شخصیت تو موزه داشته باشه که بعدا مثلا به نام را چه کنیم. اکبر گنجی گفت این وقت. امام حسین هم تو موزه. همون امام حسین هم گفتن هم دوره اصلاحات تو روزنامه‌شون نوشته. که همین آقا اصلا گفتون که اصلا این که اصلا به موزه هم نه، گفت که اصلا این کربلا اثر خشونت های پدرش بود. جنگ احد و اینا بالاخره خون میریزه خون میبینی. ما اصلا امام حسین نتونستیم ترجمه کنیم به زبان روز. الان امام حسین یعنی کی؟ یعنی چی؟ امام حسین یعنی ماشین خوب. یعنی این؟ امام حسین یعنی چی؟ الان امام حسین تو ماشین بیاد، تو خونه بیاد، توی در مغازت بیاد، امام حسین میشه چی؟ یه کتیبه دادم زده یا ابا عبدالله اون بقیه. امام حسین یعنی این؟ عزیزم سکولاریزم یعنی این؟ نه امام حسین یعنی این خود خود این مادر بزرگ سکولاریزمه. امام حسین شده یک کتیبه. مملکت امام حسینی مملکتی نیست که محرم سفرش پر کتیبه باشه، که باید باشه. محرم سفر تمام شد دیدی حرفت نمیخوام میکنم باید میسر محرم سفر تمام بشه. پارسال یادتونه گذاشتن شهر میلاد پیغمبر، بشه محرم سفر تمام بشه، همه بیان، اربعینی ها بر بچه ها بیان، بریم دیگه یا علی. عشان دو هفته بعد محرم سفر همه چی خوابیده است. تو کوران محرم سفر نمیشه کاری کرد. میخواستیم که امام حسین تو ماه ربیع الاول دیگه تعریف نشده. امام حسین محرم سفر نهایتا سوم شعبان. تازه اونم ما باز از امام حسین شاد تعریفی نداریم. سوم شعبان که درش میگیرن میگه دیگه مثلا درد های کف میزن برای آخر سینه میزن. امام حسین آقام به دنیا آمده. های های گریه میکنیم. امام حسین تو عرصه شادی تعریفش یه متعریف نسته ترجمه نشده. بعد ما میگیم اهل بیت همه خوبیان و دشمناشون همه بدیان خوبی، یعنی امام حسین همه خوبی هست، یعنی این خوبی یعنی چی؟ بعد اهل بیت یه سه شاخص گفتن مثلا اطعام کن تو عید، اطعام کن، این ادخال سرور ترجمه شده مکتب اهل بیتش اینه. خب بعد ما فقط میگیم اطعام، باز همون رو نتونستیم به روز رسانی کنیم. اطعام کن یعنی از گرسنگی در بیار، یعنی ریشه گرسنگی رو بسوزون. این دیگه تو روایت نمیاد، این تو دایی در میاد. گفت نون بده، روایت گفته بود عید قدیر قضا بده، دیگه نگفته بود که کاری کنه گرسنگی در میاد. کجا در آوردی؟ الان شما بگید آقا امسال نمیخواد اصلا قضا بدیم، چلو کباب ندیم، بیایم تو هر جای یه واحد صنعتی این پولا رو همه جمع کنیم، 10 تا واحد صنعتی اشتغال زایی کنیم تو هر منطقه محروم. این دیگه تو روایت نیومده، گفته سفره جلو کباب، برو بشین گوشه حرف نزن. همه چی دین و مسخره که همه چی سیاسی کردین شما. داره میگه یعنی امت امیرالمومنین نباید گرسنه بدبخت ذلیل باشه تو سری خور باشه. نمیدونم میتونم حرفمو برسونم یا نه. این وقتی ترجمه نمیشه بعد دیگران تو عرصه سیاسی برای تو ترجمه میکنن، بعد تو نماز جمعت میری میشینی، بعد میری تو مسجدت میشینی، نماز مال توه، مسجد مال توه، عرصه صنعت هم مال اوناست. از امام حسین هم از مسجد هم هیچی تو صنعت در نمیاد چون ترجمه نمیشه اصلا تو صنعت. مثلا نماز اول وقت تو صنعت بخوای بیاری یعنی چی میشه؟ ترجمه نداره. من تولید میکنم برای ماشین خوب، شاخص موفقیت هم ماشین خوبه. بعد میاد به من میگه که طلبه معمم اینا کلم و کمست کله به دیوار نمیتونم بکنم، برای من سرم ببرم کی یکی بیاد کله منو ببره. طلبه معمم ما داشتیم کار رسانه‌ای میکردیم، یکی از شبکه‌های مهم غیر رسمی این آقای مسئولیتی داشت، اومدیم حرف زدن در مورد شاخص‌های موفقیت مو برای بچه‌ها کار موفقیت موفق نشون بدیم مثلا تو برنامه چیکار بکنیم. بعد این طلبه برگشت گفت من استیو جابز رو از اکثر مراجع تعرض علما مسلمان‌تر می‌دونم. مسلمانی یعنی جنس خوب دست مردم دادن. بعد من یکم باش حرف زدم رفت بیرون، گفت نه با تحجیرات که هم داریم یعنی اینجا ما آدم رسانه‌ای می‌کنیم، فقط یکی به سر منو ببره دیگه اصلا نه تو کله نکوبم. اینقدر معکوس میشه، نه تنها شما نتونستی خدا اهل بیت اینا رو هیچ تجربه بکنی، او اصلا میشه این اصلا او شاخص مسلمانیه. کار خوب، کار خوبش هم با تعریف خودمون دیگه، اون سیستم اون هندسه‌ای که داره توش استعمار میکنه آدما رو، به بردگی گرفته، صنعتی که داره اینا رو چپاول میکنه، 100% توانشون رو میگیره، 1% حقوقشون رو بهشون میده، این 1% توانش کار میکنه، 100 برابر دیگران حقوق میگیره. این نظام کاپیتالیستی، نظام سرمایه داری، این چرخدنده هایی که رو کمر مردم، این سیستم فرعونیه. خب تو اگه زمان حضرت فرعون علیه السلام بودی باید این موسای ننه مرده رو میگفتی من فرعون تو مسلمون تر میدونم. ببین مسلمونی چی ساخته اهرام ثلاثه؟ تو استخر برای پرورش قزلالا نمیتونی درست بسازی. نتونستم بسازه واقعا از موسا، همین هرچه هم نتونست بسازه. با این اصحاب یارانی که داشت از آب رد جایی نگفتن گوساله جدید چی داری برای ما به عنوان خدا؟ خیلی حوثه خدا گوسالهی گردیم. من و سلوا میورد بود که خیلی تکراری شد دو تا آپشن جدید هم برای کم دیگه خود تو بروز سالو کنید همشه این من و سلوا از بالا میاره این ده عدس بیار، پیاز بیار، سیر بیار. تو قرآن این اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. شاخص های موفقیت اینجوری که دو میگه که حضرت فرعون دامت برکاتو، ایشون همه این شاخص های موفقیتو داره، بعد قرآن هم میخونه، مثلا حافظ دو تا سوره هم هست. این خیلی دیگه خنده داره. عربستان سعودی میرفت مثلا همه با صوت داشتن اشداء علی الکفار، با پول سعی نیستن نشستن دارم نمیدونه بخنده گریه کنه. جشنواره عبدالله ملک عبدالله را انداخت و جشنواره حفظ قرآن و صوت و لحن و فلان و اینا همونه دیگه. شاخص موفقیتش اوباما های بعد نشسته میگه اشداء علی الکفار. کدوم کفار دقیقا؟ بعد تهش کفار میشه ماها دیگه. راست میگه اشداء علی الکفار. اومدم رأی دادم بزنم تو دهن دلواپسا. آفرین ما میشیم اشداء علی الکفار که ما تو منا خفمون میکنن که باید هم کار بکنن. مرسی وقتی رأی برده گفت من شیعه رو از یهودی ها بدتر میدونم، خطرناک‌تر میدونم. مثلا اولا سفیر فرستاد ولی صحیح نیست. ما مشکلمون یه چالش جدی توی شاخص ها و المان های موفقیت در مورد قانون جذب و جلسات بعد بیشتر صحبت بکنیم که این اصلا اول تعریفش چیه، المان هاش چیه، مبانیش چیه. ما اگه بخوایم رو مهندسی معکوس بکنیم بعد چیکار بکنیم، چی بعد تو جامعه جا بندازیم؟ ما فعلا همینقدر باید بگیم که آقا ما اصلا اهل بیت به عنوان آدمای موفقی قبول نداریم. یعنی بر اساس روانشناسی موفقیت یه جوری جوون ما وقتی دو واحد وقتی نیم ساعت میشینه پای این بحثا روانشناسی موفقیت که اونا براش میگن وقتی میشینه تو نمیتونی اینو قانع کنی که امام حسین آدم موفقی بوده. هیچکدوم از شهدای کربلا، هیچکدوم از شهدای ما، هیچکدوم آدم موفقی نبودن. قاسم سلیمانی از دست اینکه معروف بود و اینا شاید بشه تشجیعش خیلی شلوغ شد از این باب میشه آدم موفقی دونست. وگرنه آدمی که اینجور تیکه تیکهش بگه موفقیت مثلا خودت نه کیف حالی کردی، نه خونه ای، نه ماشینی، نه ویلایی، اینش که ایش موفقیت نبود. آخرش دیگه تشجیعانزه میلیونی، خب این خداییش اینو میشه موفقیت به حساب بود. ولی اون مسیری که این رفت و که من نمیتونم باز برم که بخوام اینجور موفقیتی، لذا من ترجیح میدم اون مسیر دیکاپریو اینا رو برم که باز اون موفقیتش تضمینیه. مثلا اون مسیر بریم جان خودش نبود که لذت ببره موفقیت موفقیت نمیشه در واقع. حالا شما موفقیت اهل بیت در چی میدونید؟ بعد میگه مثبت اندیشی. بگم کم کم عرضو تمام کنم. یکی از ارکان موفقیت رو مثبت اندیشی میدونه. ما در مورد تک تک اینا بحث داریم. این که میگم ترجمه باید بشه و ما اومدیم به زبان اهل بیت، مطلبی که او داره میگه مثبت اندیشی از غربیان میگه، بعد روایتشو میاره از امام صادق زیرش نقل میکنه. از این خیانت دیگه بدتر. بابا این مثبت اینا با اونا فرق میکنه، اندیشیش با اونا فرق میکنه. مثبت اندیشی اصلا مثبت رو یه مثبت دیگه میدونه، اندیشی رو یه اندیشی دیگه میدونه، خدا رو یه خدا دیگه میدونه، عالم رو یه عالم دیگه میدونه، زندگی رو زندگی دیگه میدونه. تو از اون دستگاه نمیشه برداری بیاری بعد بگی اینام دارن اینو میگن و تلقی میشه. اصل حرف از اونجا میگیم که البته ما در اسلام اینو داریم، روایت داریم که نگاه حتا به همه چیز زیبا کن، نگاه زیبا دلپوزی رو زیاد میکنه. این هم قانون جذبه. ببین چه قشنگه. بعد اون شاخصهای موفقیت میسازه، بعد با اون شاخصهای موفقیت هیچی نمیتونی اثبات کنی که الان اهل بیت کجای کارن. مثلا امام حسین نیتش خیلی خوب مثبت اندیش بود، رزقش مثلا چی زیاد شد تو شهادتش؟ مثلا یعنی رزق چی اضافه شد؟ شمشیرای بیشتری مثلا. یعنی چی واسه از زینب چی گیرشون اومد؟ امام سجاد مثلا. و خصوصا خود قانون جذب که سمت خود جذب میگه کائنات به تو جواب مثبت میده. مثلا اینا چی جذب کردن به خودشون؟ نه تو با خودت فکر کن من وارد شام که میشم همه برای من کف میزنم. نه هی به خودت بگو خدا اینا مثلا نداشتن اینو، یا یا داشتن مثلا اینجور نشده، یعنی کجای داستان موفقیته الان؟ یعنی آقا اصلا یه کلمه شما به من میگی اینی که علی داشتن چیش موفقیت بوده؟ این جز بدبخت. الان تو با یه بچه دانش آموز بخوای اثبات بکنی امام حسین پیروز شد، چی بخوای بگی؟ اصلا چی میخنده به چی؟ چی پیروز شد؟ خون بر شمشیر پیروز است. یعنی دقیقاً چی؟ من میشه خون بر شمشیر، خون بر شمشیر پیروز است. من یه مکتبی که تعریفش از موفقیت چیز دیگه است. اهدل حسنیین وقتی میگه یه تعریف دیگه از موفقیت داره که چه بکشی چه کشته بشی پیروزی، یه تعریف دیگه از موفقیت داره، یه تعریف دیگه از عالم داره. اون تعریف ها رو میندازه بعد از نصفه شروع میکنه، از وسط کار میاد میگه خب اما موفقیت ببین حالا بعد اینجوری باشه اونجوری، بعد چهار تا روایت هم بغلش میاد، پشتیاش هم نمیگه. نتیجهش میشه که قشنگ میره اون پشت، آدم میگه این چهار تا میشتن میره اون پشت میشه نیروی اینا. این همه آقا در مورد هیچ چی حساسیت نشون نداد، در مورد سند 23 اینقدر حساسیت نشون داد، بنزین رو قبول کرد، چیو قبول کرد، چیو قبول کرد، چیو قبول کرد. ما انقدر به اینا حساسیت نداریم دیگه. ما میگه سند 23 اون بخش جنسیش دیگه، آقا میگه نه اونش برام مهم نیست. اصل اینکه یکی دیگه بخواد برای تو معین بکنه کی موفقه و بچه موفق کی، من این خط قرمزمه، ما رو بکشید رو بالا اینه میریم. آه خط قرمز ما بنزین 3000 تومانیه، ما زیر بار اینه میریم. اکی اون موفق خیلی بخواد باشه باشه، چی بگم دیگه، جوش میاره. ما بنزین رو ارزون کنیم و من چه موفق کیه؟ این میشه که آقا امام حسین امتداد پیدا نمیکنه. تو برای کی داری عزاداری میکنی؟ کدوم امام حسین؟ امام حسین شخصیت تاریخی سال 61 هجری که عزاداری نداره، که رفته تو بهش. یا امام حسینی که زنده است با این المان ها باید تو جامعه زندهش نگه داری و سرایتش بدی و تکثیرش کنی، کدومشه؟ امام حسین کجای کاره؟ تو تا نتونی امام حسین به من یک آدم موفق معرفی کنی نمیتونی تکثیرش کنی. با المان هایی که ما داریم امام حسین اصلا آدم موفقی نیست، یه آدم شکست خورده است. جنگ رو که شکست خورد، همه اصحابش هم که شهید شدن، خانوادش هم که اسارت رفتن، بعدم که یزید سر جا بود تا وقتی خودش مرد. من موفقیت تو چی؟ به امام سجاد گفتن توی شام، گفتن که کی پیروز شد تو این جنگ؟ یکی از مردم شام گفت. این رو باید خیلی رو تو فوق العاده است. اینو بیا ترجمه کن تو به زبان روانشناسی موفقیت، ببین چی از توش در میاد. گفت لمن الغلبه، کی غلبه کرد؟ به امام سجاد گفت. از فهم وقت اذان که شد، ببین اسم با بزرگ ما رو تو اذان میگن یا اسم با بزرگ یزید. میگن چی این حرف؟ خیلی دریایی از حرف رو. آها یعنی همون اسمه بمون. نه نه ببین باز قاطی نه، ولی دمونه این باید بیشتر صحبت بکن. یعنی همین که شنیده بشه، دیده بشه، بیلبورداش باشه، نه این نیست. این که یه شخصیتی مثل پیغمبر رو شما نه به خاطر پولش، نه به خاطر ثروتش، نه به خاطر جذابیت‌های ظاهریش، به خاطر رسالتش هنوز اسمش رو تو جامعه زنده نگه می‌داری. اسمش وقتی میاری نمیگی پیغمبر سلطان الله، مثلا اسم پیغمبر بگی سلطان بود، رئیس بود، رسول الله. این اون بود که برش جنگیدی. این میشه رسالت. بعد خسارت ظالمین تو قیامت چیه؟ یوم یعض الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. آدم های غیر موفقی که قرآن معرفی میکنه، آدم هایی که از رسول بریده. شاخص موفقیت رسول، تو ارتباط با ابدیت داری. این یه شاخص کلان تو موفقیته، تو ارتباط با ابدیتت و سیاقته، تو به این تونل متصل به ابدیت و سیاقتی. اگه قطعی هر چی اینجا داشته باشی موفقیت این سمون شو میری. ما اهل بیت چرا آدم موفقی میدونیم؟ چرا این خانواده رو موفق میدونیم؟ اینا تو هر بلایی که رفتن اون اتصال ابدیشون قطع نشد، اون اتصالشون از پیغمبر قطع نشد، اون هویت الهیشون قطع نشد، اون مثبت اندیشی که زینب کبری فرمود اینجاست. فهمو ما را ایتو الله جمیله. نه من میشنم فکر میکنم که مثلا همه چی خوبه، اصلا اینام که سر اومد همه خوب، بعد همه چی که تو ساحت ابدیت میبینم اصلا درد. من دارم لذت میبرم از این که منم دارم برای این پیغمبر یه کاری میکنم، من دارم با این ضرباتی که میخورم اسم او رو زنده نگه میدارم. او زنده میمونه، اسمش زنده میمونه، اینا میشه شاخص موفقیت. واسه همین وقتی وارد شام شدن با همه سختیاش، فتح با این خانواده بود. کل خطبه که امام سجاد خون چی بود؟ همش تعریف از پیغمبر امیرالمومنین بود. این همه راه اومدن فقط چه بگم بچه پیغمبر، پیغمبر خوب بود، علی هم خوب بود، تموم شد. که گفتم چپ ها جلسه دیگه که داشتیم، یزید گفت پاشین اذان بگید که این بیش از این صحبت نکنه. مؤذن پاشد اذان گفتن، امام سجاد بسن گوشتن به اسم پیغمبر که رسید. حضرت فرمان یا یزید آقا جدو که ام جدی، این که اسمشو بودن جد تو یا جد منه. تموم شد، کنید ببندش بیرون، مجلس تعطیل کنید. تموم شد. اینو موفقیت. ما آخه اینقدر هم گاهی روزه ها رو غلیظ میخونیم دیگه، باز نمیشه همین رو باز ترجمه کرد با من موفقیت. میخوایم یه بسوزونیم جگر کباب بکنیم، باید خیلی دیگه داغش بکنیم. واقعیت هم هست همش، ولی نمیتونیم این ترجمانی که تو ذهن اون جوان نسل امروزی داره، این هم همش بدبختی و فلاکت ها. نام شاخص فلاکت اینه که اسیر که بودن، که دستم که بودن و فلان هم یعنی چه افتخاری داره مثلا زینب کبری ایناش برام؟ افتخارش اینه، این شهدا رفتن گفتن آقا ما میخوایم اسم زینب کبری بمونه، حرم زینب بمونه. همون که بعد ببینید حضرت زینب چی فرمود به یزید تو مجلس یزید، مثل فردا که وارد شده فرمود یا یزید والله لن تمحو ذکرنا، به خدا تو نمیتونی یاد ما رو محو کنی، تو میری ما میمونی، دلها مال ماست، دلها مال ماست. به امام سجاد هم کنار گودی کربلا، کنار گودی قتلگاه، وقتی امام سجاد داشت قالب توی که از دیدن این صحنه ها فرمون عزیز برادرم قصه نخور، اینجا یه حرم باشکوهی میشه، ینسبون لحاظ تفعلم، اینجا تو این قبر تو این بیابان گنبدی میزنن، دسته ای را میفته، پرچمی بادا میره، علمی بادا میره، دسته هایی میاد برای عزاداری، برای زیارت، علا کرور الایام و لیالی، شب و روز اینجا شلوغ داره ظاهر میاد، الان رو نگاه نکن، اینجا زنده میمونه، تا ابد میمونه، اینجا میشه محل مناجات، اینجا این اسم اینجا زنده میکنه، خلائقی میرن به ملاقات خدا، به عشق دیدن کربلا، به عشق اسم کرد. امام سجاد اینجا آروش، شاخصهای موفقیت رو ببین در نگاه زینب کبری چیه؟ اینا هست، اتصال به ابدیت. پس در مورد شام باید جور دیگه روزه بخونیم، باید سرافرازانه روزه بخونیم، هرچند این مصیبت، مصیبت فوق العاده سنگی، این که امام سجاد فرمود این مصیبت به نسبت کربلا سخت داره، وقتی فرمود الشام الشام الشام، مصیبت شام از کربلا سخته، ولی با شکوه تر بود. ببین کارشونو کردن این خانواده، ببین هنوز که هنوز شام مال کیه، سوریه مال کیه، حرم این دختر سه ساله مون کاخ یزید نابود شد، نه ازش قبری مونده، نه اسمی مونده، نه هیچ، قبر این دختر بچه که تو خرابه بود، تو خرابه بود، این شده حرم. آخرش با کی بود؟ آخر اسم کی موند؟ اونایی که متصل به ابدیت بودن. البته این مصیبت، مصیبت سخته، آدمی هم که میخواد اینجا هزینه بده باید هزینه بده، هزینه بده، بهای سنگینی هم دادن این خانواده. سه روز اینها رو پشت دروازه ساعت نگه داشتن، این ایام گفتن هنوز شهر شام آماده پذیرایی از شما نیست، داریم شهر رو آماده میکنیم، آذین میبندیم، همه لباس نوعشون رو ترشون کنن، حنا ببندن، معطر کنن، مزین کنن، شیرینی بپزن، شهر رو داریم آماده میکنیم، سه روز میخوان آماده رو نگه داشتن. حالا شما فرض کن سه روز جمعیت هی داره آماده میشه داخل شهر و سه روز اینا پشت در نگه داشتن، ورود اینا به شهر چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ سه روز مردم هی اومدن آقا کی پس اینا رو میاریم؟ هنوز هنوز آماده نیست، فایس رو سب کن اینا بیان، هنوز این بخش رو درست نکریم، اونجا رو آماده نکریم، مجلس یزید بمرتب بشه، کاخ آماده نیست، سفرهای خارجیمون هنوز نرسیدن، سه روز مردم بیتابن برای این صحنه. یه هایی اگه می اومدن اینجور برگزار نمی شد این مراسم. سه روز مردم هی به خود پیچیدن که کی پس این خارجی ها رو وارد شهر میکنن. همین که در باز شد این دروازه ساعت، این زن و بچه وارد شدن، اینا هم یه عمر کینه از این خانواده هن. یه عمر معاویه کار کرده به ذهن اینا، یزید کار کرده، ولی امیه تو این شهر کار کردن. همینا بودن گفتن مگه علی نماز میخونده؟ حالا دختر علی داره وارد این شهر میشه، خانواده علی داره وارد این شهر میشه. چه دروغ ها که نگفتن برای مردم، علی قتل عام میکرده، مردم رو میکشته، خانواده ها رو به اسارت میبرده. اینا میخوان انتقام همه اون ظلمایی که شنیدن رو از این زن و بچه بگیرن. همه جیبا پر از سنگ، همه کمین کردن رو پشت بام، آماده این زن و بچه خان انتقام بگیرن. این بی بی با دست بسته وارد شد، این بچه ها رو وارد کردن. آقا نامرد دیگه، این بچه 5 ساله و 7 ساله و 3 ساله و اینا مگه انتقام داره؟ انتقام چی رو باید اینا بگیره؟ چی ظلمی کرده این بچه؟ این همون سری که رو نیزه براش میبینه بسته دیگه، دیگه انتقامی نمیخواد. فردا روز سختی بود برای اهل بیت. روز اول سفر که این خانواده وارد شام شدن، روزه های متعددی داره اینجا. اون روزه سهل ابن سعد ساعدی که مفصله، روزه بیرون آوردن این سرها رو نیزه زدن اینها، روزه سنگ باران، روزه ورود به مجلس یزید، هر کدومش یه روزه مفصله سوزناکیه. این ایام روزه زیاد خوندیم، خیلی از رفقا هم بودن، از اول محرم جلسات با هم متعدد رفتیم. این روزه رو نخوندم این شبها، بخونم و ازم سرم. آخ، این خانواده وارد شدن دیگه، اینا با همه اون دشمنی، یه تعداد که وایسادن کف خیابون دارن میرخصن، دف میزنن، زنجیر شادی میزنن. این که به کنار، یه تعداد دارن پذیرایی میکنن، یه تعداد وایسادن توهین میکنن، یا صاحب از زمان عذر میخوان، یه تعداد وایسادن این دخترهای جوان رو دید میزنن. زینب دل با پس این سریه که رو نیزه هست، همه فکر و ذکر و هوش و گوش زینب این سریه. یکی حواس زینب به این بچه هاست که انقدر نامحرم اینها رو نگاه نکنه. اون تعبیری که فرمود ما رو خزیان به ما وارد کردن، انقدر ما رو نگاه کردن، ان کثرت النظر، بس که دارن ما رو نگاه میکنه. یکی این بود، یکی هم این سر نازنین، این علم دینه، این شعیره الهیه، این همه زندگی زینبه، کسی فقط با این سر کار نداشته باشه. یهو دید چونو کردن سنگ بارون کردن. لا لا لا، اینو بگم از دیدن اون فیض میدن انشاءالله. یه تیکه از مقتل سوزناکه، اکثر مقاتل هم اینو نقل کردن، گفتن یه پیرزن محدبی بود، تعبیر مقتل اینه، یعنی قدش خم بود، نمیتونست وایسته. جان به قربان مظلومیت تو حسین جان، یا عبدالله، پیرزن 80 و خورده ساله بودی، گفتن یه دونه دندان فقط تو دهانش بود، چهره کریهی داشت، پیر بود، یه خیمهی بغل خیابون زده بودن، تو سایه نشسته بودن تعدادی از این زن. این پیرزن شنید این کاروان وارد شده، ای جانم. پیرزن از جا بلند شد، گفت سر خارجی رو وارد کردن، این حسین ابن علی رو هم آوردن. گفتن بله مادر. گفتن که این پیرزن رفت یه گوشه از رو زمین دلا شد، یه سنگی درشتی برداشت، اومد گفت این سر رو به من نشون بده رو بیرم کدومشونه. گفتن همین سری که جلو داره میره، با اون قد خم این سر سنگ رو پر کرد خورد پیشانی نازه. این خونه پیشونی داری. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا ليك مني سلام الله ابدا ما بقيت ما بقي الليل جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام عليكم.